بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بحث غنا و فروعات مربوط به آن، وارد بحث آلات و ادوات لهو شدیم و ادواتی مثل طبل و عرض شود که ساز و نی و امثال اینها. در این مبحث مجموعی از روایات را ملاحظه کردید که قریبه مثلا حدود 30 و چند روایت رو ما اینجا خوندیم. تعدادی روایات هم در ابواب دیگر بود که بهش اشاره ای شد و از کدیم حدود قریب یا بیش از 40 روایته که در این مبحث وجود داره. قبل از اینکه حالا من ادامه بحث روایات رو یک جمع‌بندی و تحریر جدیدی داشته باشم، یعنی ترتیبی داشته باشم و جمع‌بندی، در حقیقت این نکته رو عرض بکنم که از لحاظ فتاوا در متقدمین و قدما، فتاوا همه اینه که ضرب العیدان یا ضرب آلات لهو یا عمل آلات لهو، اینا تعابیر مختلفی در کلمات قدما هست که اینا رو عنوانی که امر محرم دانستن. در بعضی فتاوا تعبیر شده ضرب العیدان یا ضرب آلات لهو، مثلا این یک تعبیره. در بعضی آمده که همون استعمالش هست، در بعضی آمده عمل و آلات لهو یعنی ساختش، و عرشبت که در بعضی تعابیر آمده تکسب به اینها و از این قبیل تعابیر در کتب قدما آمده. یک مروری که شد تا قبل از مقنعه مرحوم مفید، حداقل من تو این موسوعه‌ای که وجود داره فتوایی پیدا نکردم، حالا تو این فحصی که من کردم، یعنی در فقه و رضا و نمیدونم این آثاری که قبل از مرحوم مفیده یا عرض شود که کلمات مرحوم صدوق و اونها، هم ظاهرا مقنع مرحوم صدوق هم چیزی نبود، اما در مقنعه از زمان مرحوم مفید این تعبیر، یعنی مقنعه مرحوم مفید این فتوا داره که ضرب آلات لهو یا ضرب العیدان یا عمل آلات لهو، این تعابیر در مقنعه و در کلمات مرحوم مفید آمده. بعدش هم دیگه بعد از مرحوم مفید، حالا در کلمات مرحوم شیخ هم در نهایشون آمده، حالا مبسوط یادم نیست ولی در نهایشون آمده، و بعد همینجور استمرار داره دیگه در متأخرین دیگه، بعد از مرحوم شیخ، از مفید و شیخ و عرض شود که میاد کلمات علامه و تا برسه بشین تفسیره شرایع و اینا هست. این کلم معمولا هم همینه، ضرب آلات لهو یا ضرب العیدان و طبول و یا عمل و هادل آلات یا تکسب به اینها، این در فتاوای قدما هست، مطلقم هست. در متا اونایی که بحث کردن، حالا بعضی احتمال اون تفصیل دادن که یا قائل به اون تفصیل شدن طبق اون چه که عرض کردم که در معاصرین اون تفصیل گفتیم وجود داره. جواهر رو مراجعه نکردم، بود اونم رو دید در این بحث. این یک نکته تکمیلی بود و لازم که این در فتاوا هم مطروح بوده. و اما حالا آمدیم در روایات. ما مجموعه روایات گفتیم که به سه گروه، سلام علیکم، تقسیم میشه. یکی دو روایت معتبری است در این مبحث، یا حد اکثر سه روایت معتبر در این بحث هست که این روایات معتبر دلالت بر حرمتشون جای ابهام داره. البته دو تاش تقریبا روشنه که دلالت نداره، اون روایت سکونی حالا یک کمی وضوح بیشتری در حرمت داره، ولی باز هم تردیدهایی در اون وجود داره. یک دستم روایات 7-8-10 تام روایاتی که ظهور در حرمتش قوی است اما سندها ضعیفه، و تعداد زیادی هم از روایات هست که ظهور در حرمت نه سندش معتبره نه ظهور در حرمتش واضحه. این جنبندی روایات بود. در اینجا البته ما گفتیم که این مجموعه روایات یک نوع استفاضه ای داره که نمیشه ازش اضراب کرد و گذاشت کنار، و اون مضمون علل اجمال اینها چیزیست که باید مورد قبول قرار بگیره. این چیزی بود که دیروز عرض کردیم. ببینید اینجا حالا من چند نکته را ولی اون که فیه نوع من تکرار عرض میکنم. یک نکته در این روایات این است که آیا این عنوان عرض شود که استعمال این آلات یا کار با اینها یا ضرب به این آلات، این عنوان موضوعیت دارد، خودش مستقل موضوع یک حکم یا نه؟ این یک سواله در اینا. خب اینجا ممکنه کسی بیاد، یعنی دو احتماله، یک احتمال موضوعیت، یکی احتمال عدم موضوعیت. این احتمال دوم تقریرش این است که عرض شود که مفروض در این روایات این است که اصوات مطرب و غنایی حرامه و یک ادواتی هم گاهی از حنجره صادر میشه، گاهی با ادواتی تولید میشه. این که این ادوات مورد مذمت قرار گرفته و توبیخ شده بر کاربرد اینها، این در واقع از حرمت اون موضوع مستقل نیست. این حرمت آمده روی استعمال اینها از اون حیث که اون اصوات داره تولید میشه. تا اصوات یک باره که با حنجره تولید میشود، یک باره که نه، با اون ادوات و آلات تولید میشود. اون وقت این ادوات و آلات که مورد مذمت و توبیخ قرار گرفته است، هیچ موضوعیتی نداره که داشتن اینها یا کار با اینها، بلکه این از حیث اینه که مقدمه است و طریق به اینه که اون اصوات ایجاد بشه. تولید اون اصوات امر محرمه به ذاته و به استقلاله. تحریمی که آمده روی استعمال اینها، خود استعمال اینها یک موضوع جدید و مستقل نیست، توجه کردید، بلکه از اون حیث مورد مذمت قرار گرفته که در اون طریق و مسیر قرار میگیره. این یک احتمال در اینها که این احتمال خیلی ضعیفی هم نیست. ممکنه بگیم کل این 40-50 خبر و حدیثی که در اینجا هست، اینا همه آمده مذمت داره میکنه کار با اینها، نگهداری اینها، ارتباط با این ادوات، ولی همش از این حیث که با یک مقدمه است و گره خورده با یک امر محرمه به ذات، که تحریم و حرمت تمام این استعمال تمام این ادوات و آلات یک حرمت مقدمی و بلغیر در واقع از اون نظر که در اون مسیر قرار میگیرد داره مورد مذمت قرار گرفته. این یک احتماله. خب ما یک بحثه، ما گفتیم که گرچه تو حدی این به ذهن قریب میاد و همچین امر مستبعدی نیست، اما در این حال یک قرینه واضحه‌ای که بتواند ما را از اون اصالت الموضوعیه در عناوین وارده در روایات بیرون ببره، در اون حد ما اطمینان نداریم. البته این استظهار شخصی است، ممکنه یک کسی بیاد بر اساس یک مجموعه مقدمات به چنین اطمینانی برسه، اون به عهده خودش. ولی به هر حال روی ضوابط که بریم، اصل اینه که خود این استعمال آلات یک نوع موضوعیت داره. منتها این وقتی که عرض شود که با تولید غنایی همراه بشه، اون وقت دو تا عنوان اونجاست، دو تا حرمت هست، حداقلش اینجاست. این یک بحثه که اشارم کرده بودیم، حالا منقح در بحث دیگری که پس در واقع در مجموع این روایات یکی بحث سندی داشتیم که عرض کردیم، حالا تنظیم جدیدمون اینطوره. بحث دوممون موضوعیت استعمال آلات لهوه که اینم بحث شد. بحث سوم اینه که خب بر فرض اینکه حالا از آن سندی اینها پذیرفته شد، موضوعیت هم آمد، آیا حرمت را میتوانیم بهش معتقد بشیم یا نه؟ اینم گفتیم که چون اگر ما صرف پذیرش اینها از طریق عرض شود که اون جمع این اخبار ضعاف و استفاضه می‌خواستیم بریم جلو، باز جای تردید بود، برای اینکه قدر متیقن را در اون مستفیض باید بگیریم که اونم کراهته، همش داله بر حرمت نیست. اما چون اون خبر سکونی در اینجا حداقل هست که انهاکم در اونجا آمده، ولذا اصل تحریم را نمیتوانیم ازش عبور بکنیم. و از این جهت هست که اگر نگیم که قدر متیقن حداقل در 15 روایت اینجا حرمته و اونم باید بپذیریم، لااقل وجود یه روایتی مثل انهاکم عن الزقنه و مزمار و عن الکوبات و الکبرات، روایت سکونی که ما اونو معتبر میدانیم، میتواند این حرمت را تقویت بکنه. اضف الی ذلک، پس استفاده حرمت اولا تو استفاده همه 40-50 تا اگه نباشه، بالاخره در 15 تاش میشه حرمت ازش استفاده کرد، این یک، و همین شاد کافی باشه. دو، این که در بین اینها خبر سکونی وجود داره که دلالت بر حرمتش تا حدی قابل قبوله، این دو. سه، این که عرض شود که تلقی و فتاوای قدما هم بر همین حرمته و از زمان حداقل مرحوم مفید در مقنعه مرحوم مفید و بعد در نهایه و کتب متأخرین علامه و نمیدونم دیگران و حالا اون چه که معتبرتره در زمان مرحوم از مرحوم مفید، حالا تو کلمات مرحوم صدوق نتوانستم پیدا کنم، شاید هم باشه ما نتونستیم، یک فتوای به این شکلی هست و این فهم اونها هم میتواند مؤید باشه. این سه تا بعد جدا جدا همش شده جهتش بشود اشکالی درش کرد، ولی مجموعاً این کثرت روایات و اون تلقی قدما و اونم روایت سکونی مجموعاً نمیذاره ما از حرمت بریم بیرون و بریم به سمت اینکه بگیم کراهت داره. حرمت استعمال آلا، اون بحث بعدی. اینم سه، پس بحث سندی، بحث موضوعیت استعمال آلات، نه مقدمیتش. دو، بحث سوم بحث دلالت اینها بر حرمته که عرض کردیم. بحث چهارم هم در اینها همون نکته است که خب حالا اینا اطلاق داره یا نداره. اگر این موضوع حرمت که گفتیم مستقلن موضوعه و موضوع حرمت هم هست، استعمال آلات له، اگر مطلق باشه، معناش اینه که کار نداریم که چی تولید میشه. اون چی که تولید میشود میتواند عرض شود که غنا باشه، میتواند چیزی غیر از غنا باشه، صداهای موزونی باشه که در جنگ به کار میره برای به خط کردن سربازها، یا شیپوری که نواخته میشه برای اینکه مثلا کسی را بیدار کنن از خواب، یا و هر این استعمالاتی، یا زده میشه برای اینکه حرکات ورزشی رو موزون کنن و تنظیم بکنن، و یا احیانا حالا برای اون بحثایی که مثلا یه نوع آرامش روحی اونها که اسواتی است که غنایی نیست، طرب انگیز و اون شکل لهوی مطرب، لهوی بنابر اون نظر که لهوی رو ملاک میدونن، یا مطرب که ما میدانستیم اینها نیست. خب اینجا دو احتماله، یکی اینه که بگیم مطلقه، یعنی بحث غنا یک چیزی است، اینم یک چیز دیگر، و این عام از اون است، میخواد به غنا منجر بشود، میخواهد نشود، یک احتماله که ظاهر کلمات قدما شاید همین باشه چون مطلق بر آلات الله. یک احتمالی که برخی از متأخرین دارن، شاید هم در بین متقدمین بشه فتوایی پیدا کرد، البته در اون صدر اول چیزی نیست ولی تو بحث‌های بعدی ممکنه تفصیلی پیدا بشه، ولی در بین معاصرین هست، اینه که نه، استعمال آلات له، آلات له و این تبلو کذا و کذایی که در کجا استعمال میشه؟ در تولید کننده غناست، ولی اون که مستقلا موضوع حرمت مستقلم داره، ولی این در جایی است که با غنا باشه، اون وقت وقتی که تولید غنا میکنه حرام است استعمال اینها، اون وقت عرض شود که. و دو جهت حرمت هم اینجا هست، یکی اینکه اصل حرمت غنا امر محرمه، و یکی اینکه اینجا غنا اومده با این ابزار و ادوات تولید شده. نظیر اینا ما زیاد داریم که این وقت حرمتش حرمت مضاعف و مؤکد در واقع میشه، و در حقیقت اونجایی که با صدای خود تولید آوازی میکند، آواز مطرب میکنه، یک حرام مرتکب میشه، و جایی که این صدا را با آلات همراه میکنه عرشبت با آلات تولید میکنه، دو تا گناه مرتکب میشه که نتیجهش تأکد حرمته. و البته اگر میخواند و مینوازد، که این جدا خودش صدای مطرب داره، صداش هم مطربه و با آلات هم کار میکنه، اینجا اون وقت سه تا گناه وجود داره دیگه، چون خود نواختن او با هنجره یک تولید غناییست. این ابزار هم اگر این صدام نباشه، این ابزار هم داره تولید غنایی میکنه، اینم یک. کاربرد این ابزارم در مقام غنا، اینم سه، یک امر محرم دیگری میشه. که این
بیان استاد نظر متأخرین به صورت تفکیکی نمیشه در بالا که اینها خودشون موجودیت دارن یا ندارن؟
نه نه، ملازمه ای نداره. اگر موضوعیت نداشته باشه،
منجر به غنا شد، هم خود این استفاده هر اومه هم غنا.
آره.
اگر منجر نشد چی؟
چی دیگه میگیم؟ این حالا باید ببینیم، حالا همین دوتا احتمال دیگه.
حرام نیست، اگر حرام نیست پس موضوعیت نداره.
چرا؟ نه، موضوعیت منشه حرمته. مثل این که عرض شود که نه بله نه، اگر موضوعیت نداشته باشه یک گناه داره انجام میده، تمام. موضوعیت که میدونم عزیز من، ببینید
اگر منجر به گناه نشود حرومه یا حروم نیست؟
دو احتماله.
بله،
دو احتماله، دو احتماله. ممکنه بگیم اگر بگیم اینا اطلاق داره اونم حرامه، اگر بگیم متأخرین یک دست نگید، بعضی متأخرین، نه میدونم این تعبیر رو اصلاح بفرمایید که نگید متأخرین، چون بعضی متأخرین، حالا بعضی متأخرین طبق نظر اونهایی که میگن که نه اطلاق نداره، فقط مال جاییست که تولید غنا بکنه، درست؟ و چه نتیجه شما میخواید بگیرید؟ نتیجه بگیرید که پس موضوعیت نداره؟ نه، موضوعیت داره و دو تا حرمت اینجاست. ولی اون بحث قبلی اگر بگیم موضوعیت نداره، یک حرمت اینجاست. این خیلی تفاوت داره.
بخش دومی که درست تولید غنا نمی‌کنه رو من سوال دارم.
خب بله،
که اگر تولید غنا نکردین ها حرمت داره یا نداره؟
اون قول بعض المتأخرین نداره.
خب میگم نداره، اون وقت باز میشه تفکیکی، در بعض جا موضوعیت داره در بعض جا نداره.
نه، دقت از شما خود من انتظار رو نداشتم. ببینید اون جایی که موضوعیت که نداره با موضوعیت داره، هر دوشو میگیم در جاییست که با غنا باشه، ولی موضوعیت که نداشته باشه یعنی اینجا یک گناهه، اصلا نهی به این تعلق نگرفته به عنوان حرام، همون غنا حرام است. این چون مقدمه او شده شارع اومده منع کرده، ولی حرمتی درش نیست، حرمتی روش نیست. اما اگر موضوعیت قائل شدیم، دو تا حرمت اینجا وجود داره، غنا حرام است و این که غنا را به این شکل تولید کرده حرام آخره.
ارزم به اینه که اصلا تولید غنا نشد اینجا، بعضی از
میگیم نه فرض میگیم حرام نیست، بله نیست، نه حرام نیست. وقت چی؟ این نمیشه از اون استفاده کرد. نه، میگیم این روایات، این نکته من که امروز دارم تکرار میکنم برای اینکه تو این دقت وجود داره، ملازمه نیست که اگر کسی گفت این آقا اخبار فقط مربوط به جاییست که غنا تولید میکنه، این ملازمه نداره که بگیم پس خود این موضوعیت نداره. نه، این موضوعیت داره، منتها موضوعیتش محدده به صورت غناست. اون وقت در جایی که غنای با آلاته، دو تا عنوان محرم جمعه، دو تا عنوان محرم جمعه. مثل این که ببینید، میگه این در خیلی روایات داریم، مثلا ببینید کذب، کذب حرامه، درسته؟ حالا کذب اگر اومد کذب علی الله و رسول شد، این دو تا حرامه، حرمت مؤکد داره، کذبه، ولی کذبه با این ویژگیست. حالا تولید آلا، تولید اصوات غنایی حرام است طبق اخبار غنا. این تولید اگر آمد با کارگیری آلات همراه شد، این میگه حرام مؤکده، این معناش موضوعیته.
قبول داریم استاد اگر موضوعیت داشته باشه اینجا میشه دو تا حرمت، اینجایی که منجر به غنا نشد یه حرمت باید داشته باشه.
نه، این چون اطلاق نداره، این اطلاق نداره،
حرمت نداره،
این اطلاق نداره، اطلاق نداره. بین موضوعیت و عدم اطلاق و اطلاق فرق داره. یه وقتی ما میگیم این موضوع حرمت هست، یه وقتی میگیم نیست. اگه موضوع حرمت نباشه دیگه اصلا چیزی جز غنا حرام نیست، این میذاریم کنار، اصلا میره کنار، اینا همه بساط اینا همه برچیده میشه. یعنی همه اینا میشه مشیر به همون بحث غنا و سلام کل این 45 تا رو. اما در اون بحث گفتیم نه، ظاهر اینه که خود این کار با اینها موضوعیت داره. اون وقت میام توی بحث بعدی میگیم کار با اینها که موضوعیت داره آیا مطلق است، چه غنایی باشه چه غیر غنایی؟ یک احتماله که اگر این بگیم در غیر غنایی یک حرمت داره، در غنایی علاوه بر غنا یه حرمت جدا داره، یا اینکه نه موضوعیت داره ولی موضوعیتش به خاطر قرائن و شواهد و انصرافات فقط در جایی است که با غنا باشه. اون وقت ثمره موضوعیتش این است که با غنا که باشه دو تا گناهه، در غیر غنا نه، این اصلا روایت اونو نمیگیره. این ظرافت قصه همینه دیگه، بین موضوعیت و عرصبت که اطلاق ملازمه نیست. ممکن اونجا ما قائل به موضوعیت بشیم، اینجا قائل به اطلاق بشیم یا نشیم. اگر هم قائل به اطلاق نشدیم معناش نیست که این را از موضوعیت انداختیم، نه، موضوعیتش محدده به جای غنایی، ثمرش هم دوتا گناهه.
ما قائل به موضوعیت شدیم، لازمه موضوعیت اطلاق.
این همین نیست که نه، اینجور نیست، لازمه موضوعیت اطلاق نیست. این موضوع شارع ناپسند میدانه، حرام میداند کار با اینها، ولی حالا این حرام میدونه کار با اینها کجا؟ از خود میتونه بفرماید که در جایی که همراهی با غنا باشه. این خیلی بدم میاد دیگه، غناش بده، صوت مطربی بده، این که با این ابزار و ادوات چی کردی این پیازداغشه، این دیگه حرمتش مؤکده. میتونه اینجوری بگه، بفرماد بگه اگر جدا هم بود بازم این خودش موضوعیت داره و حرامه. میتونه بگه نه، موضوعیتش مال اونجاییست که با هم باشه، یعنی این صدا رو تولید بکنه، خود اینم تولید حرمتی میکنه، یعنی موضوع حرمته. اما اگر صدای غنا ایجاد نکنه نه دیگه، این اصلا حرمتی درش نیست، نه ملازمه ای بین اون دوتا مطلب نیست. یک کمی هم خوب شد من اینا رو گفتم امروز، نگران همین بودم که این نکات از هم تفکیک نشه، و واقعا قابل تفکیکه و مطلب از هم جداست. خب این یک بحثه که حالا ما پذیرفتیم روایات، سند را پذیرفتیم، دلالت بر حرمت را پذیرفتیم، موضوعیت هم را پذیرفتیم، یعنی از این سه خان رستم عبور کردیم، گفتیم الاحادیث معتبرتون و دالتون علی الحرمه و لاستعمال آلات لف موضوعیتون مستقله، سه تا نکته را اگه گفتیم تازه میتوانیم بگیم آه اینا مربوط به مطلق است، چه غنایی باشه چه نباشه. اونجایی هم که داره سحر میزنه رو اونا که مردم رو بیدار بکنه اونم همینه، صدای اونجایی که میزنه اول اخبار برای این که نشانه ایست برای این که میخواد اخبار رو شروع بکنه، علامت قرار داده شده است، این آلات رو چی کرده؟ با یک اثباتی علائم قرار داده برای این که مردم بفهمن که حالا سحره، بفهمن که نمیدونم اذانه، بفهمن که چنینه، بفهمن که چنینه، یا برای اینکه به صف بکنن سربازا رو، یا برای اینکه یک آرامشی پیدا بکنه طبق اون چیزی که حالا در موسیقی اونها میگن. اینا هم رو میگیره، هم موضوعیت داره هم اطلاق داره. ممکنه بس بگیم نه، موضوعیت داره، حرمتش علاوه و مضاعف و افزون بر اصل تولید غناست، ولی موضوع مقید است، موضوعیتش مقید به حال همراهی با غناست، حالی که تولید کننده غناست. عرشبت که این بحث چهارمه. در این بحث ما برخلاف اون سه تا بحث که نظرمون اثباتی بود، یعنی سند رو بالاخره یه جوری پذیرفتیم، دلالت بر حرمت هم رو پذیرفتیم، موضوعیت هم رو پذیرفتیم، اما در این بحث چهارم، این چهار بحث کلیدی اینجاست، در این بحث چهارم معتقدیم که نه، اینجور اطلاقی در اینها نمیتونیم بیاریم، برای اینکه اصلا اطلاق کلی اینها اصلا قابل قبول نیست. اینکه با این بخواد، یعنی اصلا ذهن نمیپذیره که بگه با کسی با یه تبلی با چیزی اومده جع علامت قرار دادن برای اینکه بر تبل که میزنن یعنی یا شیپور مینوازن یعنی چی؟ یعنی اذان صبحه. اصلا به ذهن کسی نمیاد که اینا اینجور اطلاقی داشته باشه بخواد اینا رو بگیره که حالا این علامت شده برای یه چیزی که اصلا صداش صدای غنایی نیست، طربی، شعنیت طربی در این نیست، لهویتی در این نیست، یعنی یه کار لهو به اون معنای مجالس لهو و نمیدونم کذا و کذا اینا درش نیست. این به نظر میاد که انصراف داره. و اطلاقش هم را اصلا هم نمیتونه بپذیره، اطلاق شامل وسیعش، اطلاقش که نمیتونه بپذیره. و از اون طرف هم مجموعه ارتکازات میگه این اونی که منصرف به اون جاییست که یه حالت لهوی داره، حالت طلبی داره، همراه با اون اصوات غنایی و کذا و کذا، این مال اونجاست. اگر نگیم این ارتکاز و انصراف موجب این میشود که از موضوعیت اصلا ساقط بشه، که ممکنه کسی این رو بگه، اگر اون رو نگیم که ما تو اون حد جرأت نمی کنیم، میگه موضوعیتش محفوظه، لااقل اینه که این ارتکاز و این انصراف نمیذاره یک اطلاق اینجا پیدا بشه. از این جهته که تا در این چهار بحث میگیم سند قبول، دلالت بر حرمت هم با یک تأملاتی ولی قبول، موضوعیت هم با اینکه تأملاتی وجود داره ولی روی ضوابط میریم جلو، قبول. اما این باز اطلاق بگیم، این حاضر لا یمکن الالتزام به، که هر نوع استعمال این برای یک علامت قرار داده، برای موضوعی خبر بده، اطلاع بده، نمیدونم تنظیم بکنه، چی بکنه، این هم رو میگیره، این خیلی بعیده، خیلی بعیده اینه. ولذاست که اون سه سوال قبلی پاسخ ما قبوله، همراهیست، اما اینجا میگیم نه، اطلاق نمیتونیم بپذیریم. گفتم ممکنه کسی بگه دا، ممکنه کسی بگه، ولی در اون حد نه، اینجور اطمینانی من ندارم. ولی چرا؟ اصلش همین قصه است دیگه، خصوصی حالا بعد دیگه باید بشینیم صحبت کنیم دیگه، حالا دقیق بود دیگه که بین موضوعیت و اطلاق ملازمه نیست دیگه، حالا نمیدونیم دیگه، حالا بقیهش دیگه به زبان الکن ما برمیگرده که نتونه صحبت بگیم. نه، موضوعیت ممکنه یه چیز موضوع باشه ولی مقید باشه. وقتی میگه اکرم العالم، اگر عالم منصرف به عالم دینی باشه، موضوع عالم، ولی عالم خاص موضوعه. اینجا هم آلات لهو، استعمال آلات لهو موضوعه، ولی منصرف به اونجاییست که حالت لهوی داره، حالت طربی داره، موضوعه ولی مقیده. منتها این چون همراه با طرب و لهوه یک چیز دیگه هم درش هست که اونم حرمت داره، دو تا عنوان محرم اینجا. این بحث چهارمیه که در اینجا هست، که دیگه حالا به ما لا مزید علی بحث شد اینجا.
این آلات با این اوصاف دوتایی موضوعیت داشته باشه و یک مثلا احقاب داره، چرا دوتا احقاب داشته باشه؟
دوتا عنوانه، دوتا حرمته، مثل که میگه کذب حرامه ولی
آلاتی با این اوصاف موضوعیت داره.
بله، این حرمت مضاعفه دیگه، حرمت مؤکده. آره بله، اون همیشه در یه جایی که دو تا عنوان اگر ترکیبشون اینا در بحثای دیوته، دو عنوان محرم گاهی ترکیبشون انضمامی است، یعنی با دقت که حساب بکنید دو تا موضوع اینجا، دو تا فعله، اون ترکیب انضمامی که باشه اونجا حکم دو تا حرمته، دو تا حکمه. ولی ترکیب اگر اتحادی باشه، یعنی با یک عمل داره دو تا عنوان پیدا میشه، مثل اینجا که با همین نواختن هم کار با این هاست و همین هم تولید غناست، یعنی هیچ انفکاکی نیست. خب در این جهات دو تا عنوان داریم و موضوعیت هم داره، ولی چون ترکیبش اتحادیه میشه حکم حرمت مؤکد. این ترکیب انضمامی اتحادیه، اونها در اصول تو اون بحثای تزاحم و اجتماع امر و نهی و نمیدونم تو اون بحثا دیگه باید بیشتر واضح بشه دو اینها. اینم بحث، این چهار بحث مهم در این 40-50 روایت و در مبحث ما. چند بحث دیگر هم اینجا وجود داره که اینا به ترتیب عرض میکنم. بحث بعضیش گفتیم، فقط تنظیم میکنم و رد میشم، بعضیش هم حالا اشاره میکنم که جدیده. بحث پنجم هم بود که این روایات، این آلات و ادواتی که اینجا اسم برده شده، همه به عنوان مثاله، الغای خصوصیت میشه و ادوات اون زمان بعد اینا فرقی نمیکنه. این هم گفته بودیم بحث پنجمه که مهم نیست. بحث ششم این است که عرض شود که در ذیل این روایات و بحث آلات لف، ششمین بحث اینه که عرض شود که استماع این اصوات تولید شده این از این آلات حرامه یا حرام نیست. خب عرض شود که این بحث ثمرش در اونجا، یعنی در این یعنی اینجا بحث اینه که استماع اصواتی که از این آلات لحن صادر میشه، این خودش مستقلا موضوع حرمته. حالا اونی که قائل به اطلاقه میگه ولو تولید غنا نکنه، اونی هم که قائل به تقیده که ما هستیم میگه در اونجایی که حالت غنایی داره، این علاوه بر این که استماع الغناه، استماع و اصوات آلات لعبه. آیا این خودش یک عنوان مستقلی باز هست؟ این استماع نه، این دیگه ما نمیتونیم بگیم. ممکنه کسی بگه بله اینجوره، برای اینکه دو تا وجه میتونه ذکر بکنه. یکی اینکه دو تا روایت داریم که استماع اینام حرامه، این یک وجهه که حالا روایاتش من یکی دو تا روایتی که داره عرض میکنم. در همون باب صد عرض شود که در وسائل، در اون روایاتی که در وسائل بود ظاهرا چیزی راجع به این نبود، اما در مستدرک در همین باب مربوط به آلات، استعمال آلات لعب، در مستدرک در روایت بله شماره روایتش الان عرض میکنم که بله روایت 14 هم که از اول لعالی است، 14 هم این باب در مستدرک، ان رسول الله انه نهى عن الضرب بالدف و رقص و عن اللعب كله و عن حضوره و عن الاستماع الی. اینجا استماع الی داره که نهى، ظهورش هم حرمت. این یک رو، این دلیل اولش. این رو سند نداره و نمیشه بهش اعتماد کرد. این روایته که دلالتش درست ولی سند ضعیف. روایت دیگر هم این روایت 14 همه با وسائل بود. روایت 19 همه هم همینه، در روزاته که عرض شود که داره که عن الرضا علیه السلام استماع الاوتار من الكبائر. این هم دلالتش خوبه ولی سند ضعیفه، هیچ سندی نداره. استماع الاوتار من الكبائر، این دو تا روایتی که اینجا هست. ممکنه حالا یک روایت دیگری هم در اینجا بشه پیدا کرد، در روایت دیگه، حد اکثر سه تا دیگه بیشتر نیست، همشون کاملا ضعیفن، بنابراین دلیلی نداره. این دیگه اینجا چیزی نیست که ما بگیم روایات خیلی داریم، دو تا روایت هر دوش هم مثلا بی سنده. اونم هست استماع لحوه، اگر بگیم منطبق بر این میشه که اونم سندش ضعیف بود، اگر بگیم استماع لحو اینام رو میگیره اونم هم میگیره. این همین سه تا روایت، بعید دیگه هم چیزی باشه و اینا همه ضعافند. این از حیث روایات. استماع و نفاقون هم داریم. آره این سه چهار تا روایتی که در این بحث وجود داره که این به حد استفاضه اونا نمیشه، اصلا همش اکثرش بی سنده، یکی هم سند ضعیفی داره و در حدی نیست که بشود به اینا برای یک حرمت فتوا داد و معتقد شد. این من حیث روایات، استدلال از طریق روایات. یک راهی هم داره که کسی به یکی ملازمه است، یعنی وقتی میگه که استعمال ملاهی حرام است، یعنی استماعش هم حرامه. این ملازمه هم اول کلامه، ممکنه که ارشاد که خیلی چیز آدم میشنوه، اون طرف داره میشنوه یا میبینه، او داره کار حرام میکنه، ولی این که او هم چیز حرام باشه نیست، دلیل میخواد. مثلا در استماع غیبت دلیل داریم، عرض شود که و امثال این، مثلا استماع کذب، دلیل نداریم که صرف شنیدن دروغ حرام باشه، داره دروغ میگه و میشنوه ولی حرام نیست. هیچ ملازمه ای نیست که اگر او یه کاری حرامی داره میکنه اینم حرامه. بله اگر استماع الغنا باشه، استماع الغنا دیگه ادله معتبر داشتیم، توجه کردید؟ ولی از حیث استماع اوتار و استماع اصوات اونها نه، حرمت نداره. ولذاست که اگر قائل به اطلاق باشیم در حرمت استعمال، این جایی که غنایی نیست دیگه حرمت نیست. اگر هم قائل به اطلاق نباشیم، مثل نظر ما که میگفتیم مقیدن در جایی که غنایی باشه حرامه، وقتی که میشنوه یه گناه بیشتر نمیکنه که همون استماع الغناه، دیگه استماع و آلات لب و اسمات لب این عنوان مستقلی نیست، دلیلی برش نیست.
اثر بارزش نیست.
یعنی اونی که مطلوب شار خوشش نمیاد اینه که یک کسی برداره با این ادوات ابزار بازی کنه
چون به اون طرف
میرسه. چون بله اون در واقع اونه، ولی دلیل میگه ملازمه نداره. میگه من این که کسی که ما اصلا تو غنا هم اگر دلیل نداشتیم که استماع غنا حرامه، میگفتیم کسی که این تولید این صدا رو داره میکنه حرامه، ولی اون که فلسفش اونه اونجا همینه. اگر دلیل نداشیم استماع مثل کذبه، کذبم که داره میگه اصلا اصل کذب اینه که داره یه کسی میشنوه. چون حالا اگه کسی پیش خودش یه چیز خلاف واقع بگه معلوم نیست حرام باشه بعدم میگه، پیش خودش میگه چه برای دیگری میگه، خب این اصل فلسفش اونه، ولی در این حال ملازمه نداره. بله اون که میگه برای اینه که در دیگری ایجاد بکنه، دیگری هم ازش اون استفاده ببره نبره. ولی ممکنه بگیم شمایی که دارید این کار میکنید این کارت حرامه، ولی اون کار حرامی رو انجام نمیده. نه یعنی ارتکاز، یعنی انصراف که حالا چی نیست، ارتکازی که بیاد به که این مثلا ملازمه داره به نظر نمیاد. نه حالا نه میرسیم، حالا هنوز اگر رسیدیم بشه از چی میکنیم روایت هنوز
این
چی آدم قول میفرست؟ نه این هم فتوایی که اجماعی ثابت بشه این هم میشه کسی بگه که کسی قائل فصل نشده. نه اینجور هم تو فتاوای قدما فقط میگن ضرب بالآلات، اصلا استماع اینا تو اون نیست، در غنا هست ولی در اینا تو فتاوام نیست، جوری که اندیشه همین فتاوا رو میده. میدونم نه مطرح نشده، اون طرفش اصلا مطرح نیست که حالا ببینیم جدا کردن نکردن اینها. اینا هیچ کدوم وجهی نیست که از این حیث، نه ولی از حیث اینکه غناس و استماع غنا دلیل قاطع داریم چرا حرامه. آره نه اون که قطعا دیگه حرام نیست، اون که حرام نیست، بله اون که گفتیم حرام نیست. عرض شود که اینم بحث استماعه. بحث ششمی که در باب استماعشه که وجهی و دلیلی وجود نداره و اتفاقا اینو بعضی هم چی هستن استفتاءات اونا قدیم منشتی به ذهنم میاد که میگه حالا او داره این که داره استفاده از این آلات میکنه، دو یک ارکست میزنه، موسیقی میزنه که حالت لهوی و مطرب و این هم نیست، از این حیثی که داره با آلات کار میکنه این کار حرام انجام میده چون مطلق بعضی قائلن، ولی این کار شما میشنوید این صدا رو؟ میگه نه شما نهی نداره بشون. مثلا این تو استفتاءات اونا قدیم من یادم میاد که اینجور چیزی اصلا وجود داره و اگر کسی قائل به اطلاقم بشه ملازمه نداره با اینکه استماعش هم حرام باشه. اینم بحث ششمی که در اینجا هست. بحث هفتم عرض شود که ساخت این آلاته. اینم عرض شود که ساختش هم اگر این آلات طوری باشه که منفعت غالبه عامه اون همون حرام باشه، اون وقت ممکنه بگیم ساخت اینجور چیزها مثلا اشکال داره، و اما اگر اینجور نباشه نه اشکال نداره. تازه اگر هم ساخت منفعت غالبش هم باشه اینکه ساختش حرامه، اونم محل بحث بود، قاعده کلی ما نداشتیم چون تو روایت تو حفل عقول بود و تمام نبود. اینم تو بحث ساخت مجسمه و ساخت چه بت و اینها قبلا بحث کردیم، ولی اینجا ما قبول نداریم از دو جهت. یکی اینکه در این زمان منفعت غالبش اون باشه محل بحثه، چون ما قائل به مطلق نیستیم حرمتش، ولی زمان منفعت غالبش اون نمیشه، و حتی اگر منفعت غالبش هم باشه ساختش حرام باشه اونم قاعده کلی نداریم. ساخته یه چیزی که اونجوره قاعده کلی نداریم. عرض شود که این اگر کسی به اون روایتی تمسک بکنه که وقتی که کسی دو تا روایت داشتیم که رفت کسی اینو از بین برد حضرت زامنش نکرد، و بگیم اون مستلزم اینه که یعنی اصلا اصل ساختش خوب نیست که حالا میگه باطلش کن از بین ببر. اونم که روایتی است که دو تا روایتی که هیچ سندی و اعتباری درش نبود و تازه ملازمه اونم با این بحث محل تردیده، برای اینکه اون شکستنش معلوم نیست واجب بوده، فقط میگه ضامن نیست چون مالیت نداره. رضا اون دو تا روایت هم ضعیفه، هم ملازمه نداره، قاعده کلی هم نداره. ساخت نه من نداره، نخه نه دلیل عام میداریم نه دلیل خاصی. اینم حالا دیگه چون من قبلا مبانیشو بحث کردیم خیلی سریع عبور کردم، بحث هفتمی که در اینجا هست، بحث ششم یا هفتم؟ هفتم. بحث هشتم در اقتناع هست. بحث هشت روایت اولو رو قبول نداشتیم، این حالا دیگه علل مبنا دارم میگم، روایتی هم نداریم اینجا چیزی. نه بحث هشتم بحث اقتناع این هاست، حفظ و نگهداری این هاست در خانه و امثال این، که کسی اینا رو نگه بداره اینها. توجه کردید؟ این هم دلیلی بر حرمتش وجود نداره. چند روایتی که میگه در خونه باشه اینجوری میشه نمیدونم چی میشه، اونا هیچ کدوم دلالت بر حرمت نمیکرد. اون سه چهار روایتی که درش نگهداری تو خونه و آثار بود هم ضعیف بود، همش ضعیفه، بعد میبینید خودتون تو همون 40-50 تا روایت، و هم دلالت بر حرمتش چی نیست. ولی زن نگهداریش هم بتوانیم بگیم امر حرامه؟ نه. بله اون چند تا روایتی که حالا به نحوی اقتناعش رو چی میکرد، بعید نیست که کراهتش را جمعش در حد کراهت بتونیم بگیم درش وجود داره. اینم بحث هشتمه که اقتناعشه. عرض شود که بحث نهم هم خرید و فروش و تکسب به این هست. خرید و فروش این ابزار و آلات و ادواته. اون خرید و فروش هم عرض شود که ما گفتیم که مبتنی است بر این که منفعت غالبه داشته باشه، غالبش حرام اگه باشه مالیت نداره، خرید و فروش هم باطله. حرام تکلیفی نیست ولی بزن باطله چون مالیت نداره. ولی اگر مثل این ازمنه باشه و کسی اون اطلاق هم رو قبول نداشته باشه، اون وقت خرید و فروش هم مانعی نداره، باطل نیست. اینم بحث نهم. بحث دهم هم بحث تکسب به این عمل است، یعنی این که آدم بره کار بکنه و از طریق این کار پولی به دست بیاره، اجیر بشه برای این که به طبل بزنه و نی نوازی بکنه و امثال این. اینم تابع اینه که اگر گفتیم این اصل این کار حرام است به طور مطلق، خب حرامه دیگه و درست نیست. اگر گفتیم نه اونجایی که با غنا باشه حرامه، بدون اون حرام نیست، اون وقت تکسب بهش در حالات غنایی میشه حرام و پولی هم که دست میاره هم کارش حرامه، هم پولی هم که دست میاره باطله و معامله باطله و اکل مال باطله. و اما در جایی که اینجوری نیست، تولید اسبات غیر غنایی میکنه، اونجا عملش حلاله و منفعتی هم که به دست میاره و اجرتش هم حلاله و مشکلی نداره. این ده تا یعنی مجموعه روایات و این ده بحثی که مربوط به این روایات آلات لهو، فتحصل به این که ما استعمال آلات لهو و ادوات و ابزار که از قبیل تبلو یعنی مولد اسوات چه هستن، این را حرام میدانیم، اما نه مطلقا، بلکه اونجایی که حالت همراهی با اسوات غنایی باشه. صلی الله علی محمد.